صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 26 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2011 میلادی. امروز به میزان اندکی از سرمای هوا در اغلب شهرهای کشور کاسته شده. با این وجود در سه شهر همدان، علی گودرز و شهر کرد در این لحظه دمای هوا 10 درجه زیر صفره. در اردبیل، تبریز، اصفهان 6 درجه زیر صفر، در قزوین، قم، عراق، زنجان، کرمانشاه، مشهد، شیراز، زاهدان و ایلام 1 درجه زیر صفر، در سمنان، کرمان، خرم‌آباد 4 درجه زیر صفر، در اهواز و آبادان 6 درجه بالای صفر و در بوشهر و بندرعباس 10 درجه بالای صفر. در ساعت‌های شبانه در زنجان برف باریده و در زاهدان باران که همچنان ادامه داره. در ارومیه هم باران و برف در پیشه. سایر شهرهای کشور هوای ابری، گاه نیمه ابری خواهند داشت و بعضی وقتا هم هوای آفتابی، به استثنای شیراز، بندرعباس و بوشهر که آسمان تقریبا صاف خواهد بود. در بعد از ظهر و امشب در زنجان، همدان، سنندج بارش برف پیش بینی میشه و در تبریز، ارومیه و ایلام و زاهدان باران. دمای هوای تهران همینک 0 درجه است و در گرمترین ساعت‌های روز به 8 درجه بالای 0 میرسه. سردترین شهرهای کشور سنندج، همدان، زنجان، علی گودرز و شهرکرد هستند که در طول روز دمای اونها حداکثر 2 درجه زیر 0 باقی خواهد موند. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، موسیقی و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز البته گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو میشنویم که همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر برامون تدارک دیده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها رو از ایران شروع می‌کنین، ضمن اینکه همزمان در کشورهای مختلف عربی در حوزه خلیج فارس به ویژه تظاهراتی علیه دولت‌هاشون ادامه داره.
بله بله، روز دوشنبه در به خصوص در بحرین تظاهرات خشونت‌آمیزی بوده که همزمان تقریبا با تظاهراتی که در تهران و چند شهر دیگه ایران برگزار شد برگزار شد.
پس بشنویم از شما درباره تظاهرات مختلف در کشورهای مختلف، ببینیم چه شباهتی به تظاهرات ایران داره.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حضور پرتعداد و خشونت گسترده خود مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت شدند. در تهران تجمعات پراکنده 10,000 نفر از معترضان در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی با ضرب و شتم و شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی لباس شخصی، نیروهای بسیج و گارد ویژه نیروی انتظامی مواجه شد. برخی گزارش‌ها از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان حکایت دارد. خبرگزاری‌های نیمه رسمی مهر و فارس کشته شدن یک نفر را در جریان درگیری‌های روز دوشنبه تایید کردند. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به مخالفان دولت، بیش از 200 نفر در جریان برخوردها بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان حکومت ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایرانیان حق دارند با تجمع خود به طور مسالمت‌آمیز به ابراز نظر بپردازند و حکومت حق ندارد که با توجیه حفظ نفس عمومی مانع از برگزاری اعتراضات و تظاهرات بشود. این بیانیه در عین حال می‌افزاید سرکوبی تظاهرات مخالفان آخرین اقدام از مجموعه تدابیری است که مقام‌های ایرانی برای جلوگیری از فعالیت مخالفان و ایجاد خفقان برای ناراضیان به انجام رساندند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سرکوب تظاهرات مخالفان توسط نیروهای امنیتی پس از تمجید رژیم ایران از اعتراضات مردمی در مصر را نشان از ریاکاری حکومت جمهوری اسلامی دانست. خانم کلینتون با تمجید از آنچه شجاعت مردم ایران نامید گفت، رژیم ایران با سرکوب تظاهرات مخالفان ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشته است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به روشنی و صراحت از آرمان‌های تظاهرکنندگان ایرانی که روز دوشنبه به شکلی وحشیانه توسط نیروهای امنیتی متفرق شدند حمایت می‌کند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در تهران گفت رویدادهای منطقه نشان می‌دهد که دولت‌ها باید به مطالبات مردم توجه کنند و به سوی اصلاحات سیاسی و اقتصادی گام بردارند. عبدالله گل به همراه هیئتی بزرگ برای گسترش روابط بین دو کشور ایران و ترکیه به تهران آمده است. او در کنفرانس خبری مشترک با محمود احمدی نژاد افزود رویدادهای خاورمیانه دور از انتظار نبود و در عصر گسترش ارتباطات باید با مطالبات مردم واقع بینانه برخورد کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. چه پیشبینی می کردیم و چه شد؟ قرار بود راهپیمایی مسالمت‌آمیز در حمایت از مردم مصر و تونس در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها برگزار بشه، اما با بگیر و ببند و فشار ماموران امنیتی و انتظامی راهپیمایی به خشونت کشیده شد و شمار زیادی بازداشت شدند. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی در همراهی کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند به بررسی افزایش بیش از حد تورم در ایران خواهیم پرداخت. روزنامه‌های ایران رو هم برای شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب که درباره فوتبال و بسکتبال ایران و خبرهایی از ورزش کشورهای دیگه برای ما خواهد گفت. تجمعات شکل گرفته در پاسخ به درخواست راهپیمایی 25 بهمن در تهران و اصفهان به خشونت کشیده شد و در اصفهان نیروهای امنیتی با سرکوب خشونت‌آمیز تجمع کنندگان 10 نفر را در این شهرها بازداشت کردند. یک شاهد عینی از اصفهان به رادیو فردا گفته بود که گارد ویژه با استقرار در 33 پل و اطراف میدان انقلاب که محل شکلگیری تجمع روز دوشنبه بود مانع از گرد هم آمدن راهپیمایان میشد. در تهران و چند شهر دیگر ایران هم روز دوشنبه تظاهرات به خشونت و بازداشت منجر شد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی که روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا به ما گفته بود امید داره تظاهرات روز دوشنبه 25 بهمن به دور از خشونت و مسالمت آمیز انجام بشه، یک بار دیگه با رادیو فردا گفتگو کرده، این بار با بهروز کارونی، و در این گفتگو ارزشیابی خودش رو درباره تظاهرات روز دوشنبه در ایران و درباره اعمال خشونت ها بیان میکنه.
تظاهراتی که در تهران و سایر شهرستان‌ها صورت گرفت نشان دهنده حیات و تراوت جنبش سبز مردم ایرانه و نشون داده شد که علی‌رغم سرکوب شدید مردم ایران در طی یک سال اندی گذشته هیچ گونه عقب نشینی توسط جنبش سبز صورت نگرفته. این جنبش گسترده تر شده و پویاتر شده و حضور مردم در صحنه در امروز نشون دهنده که حزب ادعای اقتدارگرایان است که جنبش سبز رو مرده فرض می‌کردن.
و به نظر شما این تظاهرات دارای چه پیامی برای حاکمیت هستش؟
پیام برای حاکمیت این هستش که با سرکوب نمی‌توان ادعاها و مطالبات قانونی و مشروع مردم رو نادیده گرفت یا اونها رو از بین برد. راه حل پاسخ صحیح و منطقی به مطالبات، باز کردن درهای گفتگو و توجه به خواست مردم هست، گردن گذاشتن به خواست مشروع مردم هست. باید که در ایران قبول بکنن که انتخابات آزاد، سالم و منصفانه صورت بگیره و مردم تعیین تکلیف بکنن، صندوق‌های رأی به صورت حقیقی تعیین کننده باشه.
به رغم این که به گفته شما این پیام به حاکمیت داده شده که با سرکوب نمیشه با جنبش سبز مقابله بکنه، روز دوشنبه شاهد برخورد شدید نیروهای ضد شورش با تظاهرکنندگان بودیم. تحلیل شما از این رفتار چیه؟
این در ادامه سرکوب‌های سابق هست به نظر میسه که هنوز آقایون به اندازه کافی درس نگرفتن از کاری که سال گذشته کردن و از اون اتفاقی که در منطقه افتاد. آیا باعث شر نیست که دیکتاتورهای مثل مصر و تونس قبول میکنن که در مقابل خواست مردمشون عقب نشینی کنن و قبول بکنن که مردم حق تظاهرات داشته باشن، حق ابراز عقیده داشته باشن، و در ایران کشوری که ادعا میکنه دموکراتیک ترین کشور منطقه هست و یک کشور انقلابی هست با مردم چنین رفتار کنه، در حالی که از حقوق مردم مصر و مردم تونس دفاع میکنن، دموکراسی برای مردم ایران رو امری ناشدنی و نامیمون تلقی میکنن. این واقعا باعث تعجب هست. یعنی به نظر من مثل حاکمیت در یک بن‌بست جدی و اساسی قرار گرفته، هم از نظر تئوریک هم نظر عملی.
فکر میکنید که قدم بعدی آقایان موسوی و کروبی یا به طور کلی جنبش سبز چه میتونه باشه؟
به هر حال باید که نسبت به آنچه که امروز گذشت تحلیل رو مشخصا داشته باشه و نسبت به آنچه که بعدن اتفاق میفته تصمیم بگیره. ولی من فکر میکنم که راهی که تا حالا طی شده نشون داده شده که راه درستی بوده. ما بر پایه یک مبارزه مسالمت‌آمیز و تاکتیک های مبارزه مسالمت‌آمیز حرکت میکنیم و فکر میکنیم تا به امروز این تاکتیک ها جوابگو بوده و امیدوارم که حاکمیت عقلانیت به خرج بده و کاری نکنه که در ایران خشونت های کور حاکم بشه. ما به هیچ وجهی به دنبال این نیستیم که کشور دچار خشونت کور بشه. معتقدیم که باید به سمتی بریم که مسائل در کمال آرامش و با رعایت حقوق بنیادین شهروندان حل فصل بشه. امیدوارم که این عقلانیت پیدا بکنه و اگر پیدا نکنه این عقلانیت رو به هر حال به کشور آسیب‌های جدی و اساسی می‌زنه.
و به عنوان سوال آخر، شعارهایی که برخی از تظاهرکنندگان می‌دادن با مسائلی که آقایان موسوی و کروبی مطرح می‌کنن متفاوت بوده. در این مورد چه نظری دارین؟
البته اگر شما نگاه بکنید به هر حال شعارهای متعددی در طول حرکت‌های اعتراضی در دو سال گذشته داده می‌شده، این جور شعارها هم گاهن شنفته می‌شده و چیز جدیدی نیست. اما اون چیزی که مهم هست و باید توجه بکنن این هستش که وقتی حاکمیت به آنچرا که معقول هست با آنچرا که ممکن هست توجه نکنه و تنها فکر بکنه از طریق سرکوب و خشونت میتواند نظر خوش رو پیش ببره، قطعا عکس‌العمل‌های این چنین رو هم باید شاهدش بود. این باید که واقعا اونها رو به فکر وابداره و اینکه تجه نظر بکنن در نحوه عمل خودشون تا دیر نشده کشور رو به سمت و سوی سوق بدن که بتوانیم در یک فرایند دموکراتیک حق تعیین سرنوشت مردم رو محقق بسازیم و کشور دچار خشونت‌های کور نکنیم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خب نوبت به نخستین ترانه بامدادی امروز میرسه. در کنار خبرهای مختلف اسم ترانه هست ریزش برگ با صدای کاوه یغمایی. کاوه یغمایی میدونید که هنرمند 42 ساله ایرانی، اولین پسر کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک ایرانه. یغمایی از 8 سالگی شروع به آموزش گیتار کرده و در مدرسه عالی موسیقی تهران تحصیل کرده. اولین کنسرت کاوه یغمایی 14 سال پیش با همکاری بابک امینی اجرا شد و اولین آلبوم او مترسک نام داشت. دو سال پس از انتشار آلبوم مترسک، کاوه یغمایی که مانند بسیاری دیگر از هنرمندان در ایران با دشواری انتشار آثارش روبرو بود، به کانادا مهاجرت کرد تا آلبوم سکوت سرد رو در این کشور تهیه کنه. فعلا ترانه ریزش برگ رو میشنویم با صدای کاوه یغمایی. که میامیزد باور ریزش برد از آغاز تگرد از تنهایی تن وقت پیدایش من تو اگر میایی صدک را به صدامت پر کن مجدگانی بده یک دوست کجا هست مجدگانی بده یک دوست کجا هست مجدگانی بده یک دوست کجا هست مجدگانی بده کجاست دوستی آمده بود انتهای
سخنی خالی بود، واژه ها آمد و رفت، دل تنهای ما دمی تازه نکرد. شب ما را نرو بود، محفلی تازه نکرد، در هوای قفست هم قفس تازه شدن. محفلی تازه نکرد، در هوای قفست هم قفس تازه
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم ایران در پایان سال جاری خورشیدی 1389 حداکثر به 13% میرسه و سال آینده هم از این حد بیشتر نخواهد شد. برخلاف بسیاری پیشبینی ها درباره اوجگیری شدید نرخ تورم پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هنوز از تنش شدید قیمت ها خبری نیست. جا داره درباره بالا رفتن نرخ تورم و این پیشبینی ها به کنکاش بیشتری بپردازیم. به همین دلیل در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند، صبح بخیر به شما.
صبح خیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، دقیقاً چه عواملی این پیشبینی ها رو به هم زده؟
در پاسخ به پرسش شما میشه بر 3 نکته تاکید کرد. نکته اول این که تورم در ایران حتی پیش از اصلاح قیمت‌ها در رابطه با اجرای همین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو به افزایش می‌رفت. البته من در اینجا فقط به آمار رسمی بانک مرکزی اشاره می‌کنم. نرخ تورم 8.9% بود آخر شهریور ماه که رسیده به 10.8% آخر دی ماه و حالا هم آقای بهمنی پیش بینی میکنه که آخر اسفند نرخ تورم میرسه به 13%. نکته دوم این که هیچ اقتصاددان جدی نگفته بود که بلافاصله بعد از اصلاح قیمت ها نرخ تورم دچار جهش میشه. بین بیکار افتادن عواملی که به رشد تورم دامن میزنن از یک طرف و بروز بیماری تورم از طرف دیگه معمولا یک فاصله زمانی وجود داره. کلید اوجگیری قیمت حاملهای انرژی در دی ماه زده شد. تأثیر این پدیده بر نرخ تورم، یعنی بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، طبعا چند ماه طول میکشه. نکته آخر این که دولت برای جلوگیری از جهش شدید قیمتها ابزارهایی در اختیار داره، منتها استفاده از این ابزارها برای اقتصاد ملی خیلی گران تمام میشه.
خب این ابزارها چیا هستن آقای خاوند که دولت با استفاده از اونها بتونه جلوی بالا رفتن قیمتها رو بگیره؟
ببینید، یکی از این ابزارها که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته و به نظر میرسه از این پس بیشتر هم مورد استفاده قرار بگیره، افزایش واردات هست. با باز کردن هرچه بیشتر دروازه های کشور، دولت میخواد جلوی رشد جهشی تورم رو بگیره. طی 10 ماه اول سال جاری خورشیدی 1389، از اول فروردین تا آخر دی ماه، 53 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 27% بیشتر هست از واردات کشور در مدت مشابه سال گذشته. خب این همه کالای وارداتی میتواند تورم رو کمتر بکنه ولی تولید کننده های داخلی رو خانه خراب میکنه. ابزار دیگری که دولت برای مقابله با تورم انتخاب کرده پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز است. گویا در لایحه بودجه 1390 که هنوزم به مجلس تقدیم نشده نرخ دلار 1050 تومان محاسبه شده. با این دلار ارزان یارانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی به ارز پرداخت میکنه قرار هست واردات رو ارزان وارد کشور بکنه و هدف از این کار هم پایین نگه داشتن نرخ تورم است. اگر پای صحبت تولید کننده ها و صادر کننده های ایرانی بنشینید خواهید دید که از دلار ارزان چه میکشند.
به این ترتیب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی باید بین رکود شدید و تورم بالا یکیشون رو انتخاب کنه.
دقیقاً دولت با استفاده از ابزارهایی مثل دروازه های باز، دلار ارزان و همینطور کنترل تسهیلات بانکی ظاهراً همه کار میکنه که از جهش بسیار شدید قیمتها در ماهای آینده جلوگیری بکنه، ولو اینکه کشور بیش از پیش در یک رکود استثنایی فرو بره با نرخ رشد بسیار کمی در حد 1-1.5% که مهمترین پیامد اون طبعا گسترش باز هم بیشتر سپاه بیکار هاست. خطر دیگرش هم اینه که هم رکود شدت بگیره و هم تورم.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و درود بر شما و شنوندگان صبحانه با خبر.
آقای رفیزاده، مهمترین خبر روزنامه‌ها بازتاب راهپیمایی‌ها و تظاهرات روز دوشنبه 25 بهمنه.
بله، امروز روزنامه‌های ایران به رغم سانسور شدیدی که وجود داره و حتی شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران طی روزهای اخیر بازداشت شدن، اما اخبار پراکنده و مختصری از تظاهرات روز گذشته منتشر کردن. روزنامه خراسان نوشته که تعدادی از افرادی که این روزنامه از اونها به عنوان ضد انقلاب نام برده در میدان انقلاب تهران تجمع کردند و بر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادن. روزنامه قدس هم ادعا کرده که به رغم تحرکات گسترده‌ای که جریان سبز داشته شمار اندکی در این راهپیمایی شرکت کردن، اما روزنامه قدس هم در این حال نوشته که در میدان انقلاب، خیابان جمالزاده، خیابان قدس و همچنین میدان هفت تیر تعدادی از مخالفین تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و حتی آتش‌سوزی رخ داده و نیروهای انتظامی و امنیتی هم شمار قابل توجهی از معترضان رو بازداشت کردند. روزنامه کیهان هم مطالب مختلفی در این باره منتشر کرده، از جمله اینکه خبر داده از امشب یگانهای امداد نیروی انتظامی گشت‌های شبانه رو در تهران برقرار کردند.
گویا روزنامه کیهان ادعا کرده که فقط 300 نفر ضد انقلاب در این راهپیمایی شرکت داشتند.
بله همینطور هست. روزنامه کیهان سرمقاله‌ای منتشر کرده که نویسنده‌اش آقای حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای هست. ایشون ادعا کرده که در این راهپیمایی تنها 300 نفر شرکت کردند. البته روزنامه کیهان یک سال پیش در جریان راهپیمایی روز قدس هم نوشته بود که فقط 300 نفر شرکت کردند، اما پس از چند هفته آقای سعید قاسمی که خودش از فرماندهان سپاه پاسداران هست اعلام کرد که شمار واقعی مخالفین در راهپیمایی روز قدس سال 88 بیش از 1,500,000 نفر بوده.
در پیوند با این راهپیمایی ها سرمقاله روزنامه ابتکار بسیار پرمعناست.
بله، روزنامه ابتکار امروز سرمقاله‌ای داره با تیتر گل یا خون، کدام را باید انتخاب کرد، و اگرچه نه به شکل مستقیم اما به طور ضمنی نوشته که سرنوشت دیکتاتورها در خاورمیانه در شرف تغییر هست و اونها باید قدرت رو ترک بکنن. منتها این روزنامه یک پرسش رو مطرح کرده و اینکه این دیکتاتورها چگونه به کار خودشون پایان خواهند داد و آیا با دسته گل پس از اینکه از دالان تاریخ گذشتن به سراغشون خواهند آمد آیندگان، یا از اونها به عنوان چهره‌های منفور و کسانی که دستشون به خون جوانان آغشته است یاد خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده، خبر دیگه‌ای که دارین درباره نتایج بررسی سرنوشت 12 میلیارد دلار پول گمشده نفته که در مجلس مورد بحث قرار گرفت.
امروز روزنامه خراسان از قول آقای عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نوشته که جلسه مشترک مجلس با نمایندگان دولت درباره تعیین سرنوشت مبلغ 12 میلیارد دلار مفقود شده از پول نفت در طی سال 88 و 89 برگزار شده. ایشون جزئیات زیادی ارائه نکرده به روزنامه خراسان، اما گفته که دولت ادعا کرده که این مبلغ رو به یک حساب دیگه غیر از خزانه داری کل کشور یا حساب ذخیره ارزی واریز کرده و همه این مبلغ رو هزینه کرده.
شماری از روزنامه‌ها توافق جمهوری اسلامی با ترکیه برای افزایش حجم مبادلات از 10 به 30 میلیارد دلار رو بازتاب دادن.
روزنامه‌های مختلفی مثل جهان صنعت، خراسان، رسالت و همشهری گزارش‌های متفاوتی درباره توافق جمهوری اسلامی با ترکیه در پی سفر آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تهران منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت در این باره نوشته که مقامات دولت آقای احمدی نژاد توافقنامه‌ای رو با آقای عبدالله گل امضا کردند که حجم مبادلات ایران و ترکیه رو از 10 میلیارد فعلی به 30 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. روزنامه‌های رسالت و کیهان و همچنین سایر روزنامه‌های نزدیک به دولت اظهارات آقای عبدالله گل رو سانسور کردند، اما روزنامه همشهری اظهارات رئیس جمهور ترکیه رو منتشر کرده که ایشون به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده تا صدای مردم رو بشنوند، وگرنه ناگزیر خواهند بود که بر اثر فشار مردم دست به تغییرات بزنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایقی دیگه در همراهی شما به رویدادهای استانهای مختلف کشور خواهیم پرداخت. و فعلا به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
کشورهای ایران و عربستان طی 10 سال گذشته هر کدام 12 مربی مختلف را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال خود معرفی کردند، در حالی که آلمان در تاریخ 103 ساله فوتبال خود فقط 10 مربی داشته. به گزارش سایت گل، تیم ملی ایران از سال 2000 تا پایان سال 2010 میلادی 12 مربی داخلی و خارجی را روی نیمکت خود دیده. از مربیان خارجی مثل بلاژویش و برانکو گرفته تا مربیان داخلی نظیر همایون شاهرخی، امیر قلنویی، منصور ابراهیم‌زاده و افشین قطبی. کشورهای عربستان و بحرین هم در همین مدت 10 سال 12 سرمربی تعویض کردند. در حالی که این تغییر در نیمکت تیم‌های ملی فوتبال آلمان، فرانسه و اسپانیا در این مدت حداکثر 4 سرمربی بوده است. تیم ملی فوتبال زنان ایران به رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 اعزام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، فدراسیون فوتبال ایران هزینه اعزام تیم زنان را به بازی‌های مقدماتی المپیک لندن تقبل کرد. پیش از این کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود به دلیل مشکلات مالی تیم فوتبال زنان ایران به مسابقات انتخابی المپیک اعزام نخواهد شد. تیم بسکتبال مهرام ایران در دیدار دور برگشت مرحله 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا دیشب در سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران با حساب 99-62 تیم الریاضی اردن را شکست داد و با توجه به پیروزی 95-63 در دیدار رفت به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. تیم فوتبال آرژانتین قهرمان المپیک 2004 آتن و 2008 پکن از صعود به بازی‌های المپیک 2012 لندن باز ماند. در پایان رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 در منطقه آمریکای جنوبی، تیم‌های برزیل و اوروگوئه به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز صعود به المپیک را دریافت کردند، اما آرژانتین با ایستادن در مکان سوم نتوانست جواز صعود بگیرد. در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان، تیم بارسلونای اسپانیا به عنوان تیم برتر دهه اخیر معرفی شد. بارسا با 2550 امتیاز در صدر این فهرست قرار گرفت. سه تیم انگلیسی منچستر یونایتد، لیورپول و آرسنال در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند و رئال مادید اسپانیا در مکان هفتم جای گرفت. و دور رفت از مرحله یک هشتم پایانی یا دور حذفی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می شود که طی آن آسه میلان با تاتنهام و والنسیا با شالکه به مساف یک دیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. سلام و درود به شما اگر همینک به ما می پیوندین. اگر برای برخاستن از بستر خواب نیاز به یک نهیب دارین، بدونین که کلی خبر و گزارش به اضافه موسیقی در انتظارتونه. امروز سه‌شنبه 26 بهمن برابر با 15 فوریه است. از سرمای هوا اندکی کاسته شده. شب گذشته در زنجان برف باریده و در زاهدان باران که امروز هم ادامه داره، به ویژه در بعد از ظهر برف زنجان دوباره خودش رو نشون میده. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما تا ساعت 8:30 ادامه میدیم. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم که ما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار میده. با سلام مجدد.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، درباره تظاهرات روز گذشته دوشنبه ایران خبر دارین برای ما؟
بله، مشخصا چون رویدادهای دیروز انقدر فشرده بوده و در این حال زوایای مختلف داشته و واکنش‌هایی در پی داشته که همه خبرها عمدتا مربوط به حوادث دیروزه.
یکی از سوالایی که از شروع تظاهرات در ذهن همه به وجود اومده اینه که واقعا شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات چقدر بوده؟
هیچ کسی هیچ آمار دقیقی نمیتونه بده که چقدر بوده، اما یه سری ظواهر وجود داره که من فکر میکنم اگر به اونا دقت بشه اون وقت این برداشت رو میشه کرد به راحتی که شمار معترضین در خیابونهای تهران دیروز چشمگیر بوده.
خب این ظواهر چیا هستن که شما بر پایه اونا این حرفو میزنین؟
یکیش که من و شما و خیلی های دیگه که در تهران بودن میدونن اینه که بنابر ادعای شهرداری تهران مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی 11 کیلومتره. توی خبرها و گزارش هم هستش که نیروی انتظامی، مامورین امنیتی، لباس شخصی ها، بسیج، همه اونایی که میخواستن این تظاهرات برگزار نشه، همه معترضینی که تو خیابون ها بودن از پیاده روها به خیابون های اطراف پراکنده میکردن و مجبور میکردن از خیابونهای اطراف استفاده کنن.
چرا؟ برای که به هم ملحق
نشن دیگه. حالا مثلا شما تصور بکنید که یک مسیر 11 کیلومتری آدمها رو توش پراکنده بکنن به خیابونهای اطراف، یعنی میشه عرض حدوداً تا یک کیلومتر مثلا با توجه به مسیرهایی که گفته شده، خیابونهای اطراف دانشگاه تهران، خیابونهای اطراف میدان فردوسی، همینطوری بیاد تا نواب رودکی، همینطوری تا خود میدان آزادی، یادگار امام، همه اینا جمعیت پر بوده دیگه. به اضافه این که وسط خیابون جای مانور نیروی انتظامی بوده، مثلا از نواب تا رودکی رو میگن بسته بودن، همه اونجا مستقر شدن، اجازه نمیدادن اصلا جمعیت وارد اونجا بشه. این حجم نیرو نشون میده که خب کسایی که لازم بوده که این نیروها بر علیهشون استفاده بشه تعدادشون اصلا کم نبوده و به نظر من این برداشت رو به راحتی میشه کرد که تعداد کسایی که دیروز تو خیابون به نشانه اعتراض آمده بودن تعداد قابل توجهیه و هر دو طرف به این قضیه اذعان دارن که خب باید به اینا اعتنایی کرد.
به اینطوری که برمیاد مثل این که تعداد نیروهای انتظامی هم زیاد بوده که بتونن اونا رو کنترل.
بله، اونا رو ظاهرا بسیج کرده بودن از نقاط مختلف، حالا حداقل استان تهران.
خب پس بشنویم ببینیم چه خبرهای دیگه از جزئیات ماجرا برای ما دارین.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حضور پرتعداد و خشونت گسترده خود مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت شدند. در تهران تجمعات پراکنده ده ها هزار نفر از معترضان در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی با ضرب و شتم و شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی لباس شخصی، نیروهای بسیج و گارد ویژه نیروی انتظامی مواجه شد. برخی گزارش‌ها از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان حکایت دارد. خبرگزاری‌های نیمه رسمی مهر و فارس کشته شدن یک نفر در جریان نارامی‌های دیروز را تایید کردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان حکومت ایران را محکوم کرد. از طرف دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سرکوب تظاهرات مخالفان توسط نیروهای امنیتی پس از آنکه رژیم ایران از اعتراضات مردمی در مصر تمجید کرد را نشانی از ریاکاری حکومت جمهوری اسلامی دانست. خانم کلینتون با تمجید از آنچه شجاعت مردم ایران نامید گفت رژیم ایران با سرکوب تظاهرات مخالفان ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشته است. از طرف دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست از رفتار خشونت‌آمیز با معترضان خودداری کند و به آزادی بیان و تجمعات احترام بگذارد. ویلیام هیگ با اشاره به گزارش‌ها و ویدیوهای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز روز دوشنبه در تهران گفت که اگر حاکمان جمهوری اسلامی از حق مردم مصر برای ابراز آزادانه نظراتشان دفاع می‌کنند، پس باید به شهروندان خود نیز اجازه دهند تا از حقوق مشابهی برخوردار باشند. اما در بحرین تظاهرات اصلاح طلبانه و ضد دولتی در این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس با سرکوب شدید نیروهای امنیتی رژیم حاکم بر آن کشور همراه شد. در جریان درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان دست کم یک نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی و پلیس بحرین برای مقابله با اجتماع تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی استفاده کردند.
با سپاس از مهرداد میرزامادی، ببینیم در ادامه تا ساعت 8 چه مطالبی خواهیم شنید. تحسین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از شجاعت مردم ایران که با وجود کنترل و مراقبت‌های امنیتی به خیابان‌ها آمدند و ندای دموکراسی خواهی سر دادند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را درباره رخدادهای 25 بهمن در ایران می‌شنوید. و پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی از آنچه روز دوشنبه در شهرهای دیگر ایران گذشت با خبر می‌شیم. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم با فرج سرکوهی و پیش از ساعت 8 پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید که جای مهمی به اونا اختصاص داده شده. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با تحسین از شجاعت تظاهرات مردم ایران در روز دوشنبه و آرمان‌های ایرانیان برای یک سیستم باز سیاسی در ایران پشتیبانی کرد. در لندن هم ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا از محمود احمدی نژاد خواست همچنان که از تظاهرات مردم مصر حمایت کرد به ایرانیان هم اجازه تظاهرات دهد. نادر صدیقی در واشنگتن.
Let me very clearly and directly support the aspirations of the people who are in the streets in Iran today.
بگذارید بسیار روشن و به طور مستقیم پشتیبانی آمریکا از آرمان‌ها و آرزوهای مردمی را که امروز در خیابان‌های شهرهای ایران تظاهرات کردند اعلام کنم. این واکنش صریح خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به تظاهرات ضد دولتی ایرانیان در بعد از ظهر روز دوشنبه بود. خانم کلینتون که در کاخ کنگره آمریکا با خبرنگاران سخن می‌گفت، بار دیگر بر سیاست ایالات متحده در مخالفت با هر گونه خشونتی در تظاهرات بر حق مردم تاکید کرد.
We are against violence and we would call to account the Iranian government that is once again.
او گفت ما با خشونت مخالفیم و بار دیگر دولت ایران را مسئول هر گونه خشونتی می‌دانیم که از سوی ماموران امنیتیش برای جلوگیری از ابراز آزادانه اندیشه مردم اعمال می‌شود.
We support the universal human rights of the Iranian people.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده از حقوق جهان شمول مردم ایران همچنان پشتیبانی می‌کند. او گفت آنها شایسته داشتن همان حقوقی هستند که در مصر توسط مصریان اعمال شد، حقوقی که از لحظه تولد شامل افراد می‌شود.
We think that there needs to be a commitment.
خانم کلینتون ابراز عقیده کرد که ایران نیازمند تعهد برای یک سیستم باز سیاسی است تا صدای مخالفان و جامعه مدنی شنیده شود.
What we see happening in Iran today is a testament to the courage of the Iranian people.
رئیس دیپلماسی آمریکا در نخستین واکنش مستقیم خود نسبت به رویدادهای روز دوشنبه در ایران تصریح کرد که آنچه امروزه در ایران روی می‌دهد شهادتی بر شجاعت ایرانیان و ادعانامه‌ای علیه ریاکاری و درویی رژیم ایران است، رژیمی که طی سه هفته گذشته مدام از رویدادهای مصر استقبال می‌کرد و اکنون در فرصتی که برای مردمان خودشان جهت اعمال همان حقوق فراهم آمده ماهیت واقعی خود را نشان می‌دهد.
We wish the opposition and the brave people in the streets across cities in Iran.
خانم کلینتون در پایان سخنان خود گفت برای مخالفان و مردم شجاع در خیابان‌های شهرهای ایران آرزوی همان فرصتی را دارد که هفته گذشته همتایان آنها در مصر کسب کردند. همزمان با سخنان وزیر خارجه آمریکا در لندن، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه دولت بریتانیا نیز به پشتیبانی از تظاهر کنندگان ایرانی برخاست. آقای هیگ گفت گزارش‌هایی را مشاهده کرده که از یورش ماموران امنیتی دولت ایران علیه تظاهرکنندگان حکایت می‌کند. او افزود پرزیدنت احمدی نژاد جمعه گذشته خطاب به مردم مصر از حق آنها برای ابراز عقایدشان سخن گفت. من هم امروز از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا نسبت به شهروندان خود همان حق را قائل شوند و جلوی خشونت مقام‌های امنیتی را بگیرند. اظهارات وزیران امور خارجه دو قدرت بزرگ غربی نخستین واکنش جهان غرب در قبال رویدادهای روز دوشنبه ایران بوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در پیوند با درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تظاهرات 25 بهمن، در خبرها شنیدید که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در منازلشون بودن و نتونستن خارج بشن. درباره اعتراض‌هایی که در نهایت دیروز دوشنبه 25 بهمن در چند شهر ایران روی داد، الهه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه و تحلیل محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا رو پرسیده.
به نظر میرسه که راهپیمایی که شده بسیار کوچک بوده. تظاهرات اونطوری که جنبش سبز میخواست در ایران انجام نشد. دلایل مختلفی وجود داره، ولی به نظر من مهمترین نکته ای رو که باید به اون اشاره کنم اینه که اتفاقاتی که در مصر افتاده اتفاقاتیه که رابطه مستقیم داره به اوضاع احوال خود مصر، و به نظر من اشتباه اگر مخالفین جمهوری اسلامی فکر کنن اون اتفاقی که در مصر افتاده به همین سادگی هم در ایران اتفاق خواهد افتاد. یعنی جنبش سبز باید برنامه خودش رو روی نیازهای جامعه ایران به جلو ببره، نه اینکه در فلان کشور عربی یا در فلان کشور همسایه چه اتفاقاتی افتاده. علاوه موقعی که این مخالفین میان اعلام میکنن که در فلان روز در فلان جا جمع میشن، خب خیلی مسلمه که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که نشون دادن بسیار تو این کارها وارد هستن اجازه جمع شدن این گروه ها رو نخواهند داد و نداد.
آقای میلانی، به تفاوت نیازهای دو کشور ایران و مصر اشاره کردید، میتونید در این مورد بیشتر توضیح بدید؟
بله، ببینید، اول از همه اینه که در تظاهراتی که در این 18 روزی که جوانهای مصری و بعداً قسمت مهمی از جامعه مصر تو شرکت کردند و خواستار این شدن که حکومت حسنی مبارک تموم بشه، فرق عمدهش با ایران اینه که در این 18 روز دولت آقای اوباما تا یه مقدار زیادی در تصمیم گیری های دولت حسنی مبارک و علل خصوص در درون ارتش مصر نفوذ داشت. یعنی یه مقداری میتونست از جلوگیری کشت و کشتار کم بود. خب دولت آمریکا این نفوذ رو در ایران نداره. به علاوه مسئله دیگه اینه که جنبش در ایران حتی اگر ما اعتقاد داشته باشیم که در انتخابات تقلب حسابی شده بود، حتی طرفدارای پاپرقرص آقای موسوی میگن که آقای احمدی نژاد حداقل 40-35-40% رأی آورد. یعنی این که در ایران هنوز جمهوری اسلامی یه پایه سپورت داره که مصر و گروه حسنی مبارک در مصر نداشتن. و مسئله سوم هم اینه که جمهوری اسلامی در هر صورت خودش از یک انقلاب به وجود آمد. حسنی مبارک و رژیمش یک انقلاب نیامدن، بلکه آقای سادات کشته شد، کشتنش اخوان المسلمین، و ایشون هم اومد رئیس جمهور شد و 30 سال بر ملت مصر حکومت کرد.
آقای میرانی به پرسش‌های الهی روان شد از رادیو فردا پاسخ میداد. خب نوبت دومین ترانه بامدادی رسیده به اسم گول دنیا با صدای هوشمند عقیلی. شهر زیبای اصفهان زادگاه بسیاری از مشاهیر ایرانیه، از شاعر فیلسوف گرفته تا نقاش و موسیقیدان، از جمله خواننده محبوب شما هوشمند عقیلی. یکی از آهنگای قدیمی و معروف هوشمند عقیلی رو میشنویم به اسم گول دنیا.
مستی دو روز آن خواب سنگینش بده، هنگر از خوش میزنه به پابادینش بده، مصلحت کرده با هم واسه سر نوشت ما، مصلحت خوبه ولی مصلحت بینش بده، گول دنیا رو نخور رسوایینش بده، به پا خوابت نکنه آخه بالینش بده، گول دنیا رو نخور رسوایینش بده، به پا خوابت نکنه آخه بالینش بده، وقتی میونه عشقه با گل خورشید ها میشه دیگه این رنگی کمون عشق رنگ جاش قهر قمه شهر قمه بالا پایینش بده، دنیا هرگز با خوبا خوب نمیشه به خدا اینش بده اینش بده، گول دنیا رو نخور رسما اینش بده، به پا خوابت نکنه آخه بالینش بده، گول دنیا رو نخور رسما اینش بده، به پا خوابت نکنه آخه بالینش بده، وقتی میونه عشق ما گل خورشید با میشه دیگه این رنگی کمون عشق رنگینش بده، چه گل سونه میشه اگه با ما بسازه، دنیا باقه پرگله هیف که گل چینش بده، دنیا عیده همه جا شهر غمه شهر غمها بالا پایینش بده، دنیا هرگز با خوبا خوبونه میشه به خدا اینش بده اینش بده، گول دنیا رو نخور رسما اینش بده، به پا خوابت نکنه آخه بالینش بده، گول دنیا.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم ببینیم چه خبرهایی از شهرستانهای کشور برامون داره. آقای رفیزاده، یکی از مهمترین خبرهایی که در شهرستانها هم توجه شما رو جلب کرده خبرهای مربوط به برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز هست.
بله، با توجه به اینکه محدودیت‌های رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای در ایران اعمال میشه و همچنین تلفن و اینترنت در روزهای اخیر با اختلال مواجه بوده، اما گزارش هایی که رسانه های محلی منتشر کردن از استان های مختلف نشون میده که اعتراضات در استان های دیگه هم ادامه داشته و روز 25 بهمن ماه در مشهد شماری از هواداران جنبش سبز در خیابان راهنمایی مشهد تظاهرات کردند. حتی روزنامه های رسمی مثل روزنامه خراسان هم خبر راهپیمایی و اعتراض مردم در مشهد رو منتشر کرده و نوشته که این افراد پس از تجمع در خیابان راهنمایی مشهد شعارهای علیه مقامات حکومتی سر دادند. در کرمانشاه در مناطق مصدق، نوبهار و خیابان منتهی به پاساژ ارگ مردم روز گذشته تجمعاتی برگزار کردند که با سرکوب شدید مواجه شده. در اصفهان هم مردم در مناطق مختلفی از جمله چهارباغ و دو طرف سیوسپل دست به راهپیمایی و شعار دادن زدند که با سرکوب نیروهای نظامی و انتظامی مواجه شدند. تعداد قابل توجهی در اصفهان بر اساس گزارش‌ها بازداشت شدند. در شیراز هم همینطور در خیابان‌های ارم، ستاد و نمازی شیراز شمار قابل توجهی از هواداران جنبش سبز به تجمع دست دادند و شعار دادند که در اونجا هم با بازداشت و محدودیت‌های مواجه شدند. در استان گیلان و در شهر رشت در خیابان مطهری هواداران جنبش سبز قصد برگزاری راهپیمایی داشتند که با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شدند و در شهر بابل هم شماری از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل که قصد برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز داشتند بازداشت شدند.
در سیستان و بلوچستان مرگ دو مرزنشین توجه رسانه‌های محلی را جلب کرده.
در استان سیستان و بلوچستان طی دو روز گذشته صاعقه و باران شدید روی داده و بر اثر این واقعه دو نفر از مرزنشینان در شهرستان زابل جان خودشون رو از دست دادن. فرمانداری زابل اعلام کرده که این دو نفر در 30 کیلومتری جنوب روستای ایرپشان از توابع شهرستان زابل جان خودشون رو از دست دادن.
متاسفانه باز باید راجع به ادامه اعدام‌ها صحبت کرد، چرا که دو نفر در ساری اعدام شدن.
بله، دادگستری استان مازندران اعلام کرده که روز گذشته دو نفر در زندان مرکزی ساری به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. آقای اسدالله جعفری که رئیس دادگستری مازندران هست اسامی اعدام شدگان رو اعلام نکرده، اما گفته که این احکام به تایید آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور رسیده بود.
و خبر آخر درباره بازداشت یک فعال اهل سنت در استان خوزستان هست.
در شهر قصد شیرین استان خوزستان آقای علی اکبر محمودی که اهل سنت بوده و از اعضای هیئت امنای مسجد اهل سنت قصد شیرین هست به نام مسجد النبی، ایشون رو بازداشت کردن به این دلیل که قصد داشته با همراهی سایر اعضای هیئت امنای این مسجد دست به بازسازی مسجد بزنه. در هفته های اخیر محدودیت های بسیاری در مورد مساجد اهل سنت در مناطق مختلف کشور اعمال شده و برخی از روحانیان سنی از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به شدت به این موضوع اعتراض کردند. ایشون همین هفته گذشته در نماز جمعه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی شعار وحدت و تقریب مذاهب میدن، اما این شعار بدون آزادی مذهبی برای اهل سنت و سایر ادیان رسمی کشور در عمل محقق نخواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. در اینجا در همراهی فرج سرکوهی هستیم که نگاهی داشته باشیم به رویدادهای هنری و فرهنگی که البته تحت شعاع رخدادهای روز 25 بهمن هم قرار گرفته. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
آقای سرکوهی، تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه 25 بهمن همه خبرهای ایران رو تحت شعاع قرار داد و از جمله فعالیت‌های هنری که قرار بود انجام بشه هم لغو شد، مثل جشنواره فجر.
بله، خب طبیعتاً مرکز جشنواره تهران هست، مرکز اکثر نمایشگاه‌های نقاشی و غیره هم تهران هست و ما می‌دونیم که بیشترین اعتراضات در تهران بوده، خیابان تهران شلوغ بوده و منجر به تیراندازی شده و یک نفر کشته شده و به هر حال مردم آمدن و تظاهرات کردن و طبیعتاً دیگه در این فضایی که گاز اشکاور در خیابان‌ها هست نمی‌شود اون برای یا امکان این هم نیست که برنامه‌های جشنواره ادامه پیدا کنه، مردم هم دیگه سرگرم تظاهرات بودن. خبر رسمی این هستش که دبیر جشنواره تئاتر رسماً اعلام کرد که اجرای تمام نمایش‌های خیابانی که بخش مهم جشنواره تئاتر بود لغو شده. جمله ایشون این هستش که به علت عدم وجود ضمانت کافی برای محافظت از مخاطبان و هنرمندان تئاتر تصمیم گرفتن، ولی اکثر خبرهایی که میاد از مجاری غیر رسمی این هستش که خیلی از گروه های تئاتری حاضر نشدن در این روز تئاتر اجرا بکنن به خاطر همراهی از مردم و حتما میزدن که تماشاچی نخواهد آمد به تئاتر. خیلی از نمایشگاه‌هایی که قرار بود افتتاح بشه دیگه کنسل شد.
در همین راستا خبرهایی از واکنش اعتراضی تماشاگران به فیلم پایان‌نامه در طول جشنواره فیلم فجر منتشر شده.
بله، این اخباری که میاد بسیار جالب است از این نظر که مردم از هر فضایی استفاده میکنن برای اینکه حرف خودشون رو بزنن. از جمله همونطور که شما اشاره کردین، هنگام نمایش فیلم پایان نامه در برج میلاد، محل اصلی برگزاری جشنواره، به گفته خبرگزاری های دولتی از جمله خبرگزاری ایرنا و فارس و غیره، مردم شلوغ کردند و واکنش منفی نشون دادن، چون که این فیلم پایان نامه ساخته آقای حامد کلاهداری هست. تهیه کننده این فیلم آقای روح الله شمقدری، برادر معاون سینمایی وزیر ارشاد هست و این فیلم کاملا دولتی است. داستان این فیلم هم این هستش، اینا انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو از دیدگاه طرفداران آقای احمدی نژاد تحلیل کردن و اونم این هستش چند تا دانشجو هستند و قرار پایان نامه بنویسن و اینا درست همون سناریویی که خودشون میگن به دام یک شبکه غربی میافتن و در تظاهرات در تقلب انتخابات شرکت میکنن. خلاصه یک فیلم خیلی یک جهته هست و از نظر هنری هم همونطور که خودشون هم گفتن بی ارزش هست. حالا وقتی این فیلم رو نمایش دادن که از فیلمای جشنواره هست و خیلی هم رو حساب کرده بودن که این فیلم به اصطلاح بتونن یک وسیله تبلیغاتی بزرگی تهیه بکنن، ازش بسازن علیه جنبش اعتراضی مردم، اما مردم در سالن سینما واکنش منفی نشون دادن. خبرگزاری فارس که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هست، گفته که تقریبا از دقیقه 20 فیلم نمایش با تشنج همراه بود، تا پایان فیلم تشنج در سالن ادامه پیدا کرد. باز گفته که عده‌ای به جای دیدن فیلم با هو کردن، این جمله رو دارم میخونم، کف و سوت زدن و ایجاد صداهای نامربوط به نمادسازی های فیلم اعتراض کردن، یعنی به همین که به اصطلاح جنبش اعتراضی مردم رو به غرب نسبت داده. بعد هم گفته که بعضی از تماشاگران در تاریکی سالن به متلک پرانی، فحاشی، اینا جملاتی که اون گفته، یا تمسخر فیلم پرداختن. بعد هم در جلسه مطبوعاتی که برگزار شد بسیار از خبرنگاران حاضر نشدن شرکت بکنن، این هم باز خبر خبرگزاری رسمی، و اونایی هم که شرکت کردن به شدت به کارگردان و تهیه کننده فیلم اعتراض کردن. بعد خبرگزاری فارس میگه تعدادی هم صدای گربه و دیگر حیوانات اهلی وحشی رو در سالن درآوردند و خلاصه نمایش این فیلم در واقع به یک جلسه میتینگ علیه برداشت یک جانبه یک فیلم دولتی بدل شد.
و یه خبر دیگه که خیلی جالب توجه اینه که یکی از روزنامه‌های دولتی از تماشاگرانی که هنگام دیدن تصویر بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در یکی از فیلم‌های جشنواره فجر اون رو تشویق کردن، انتقاد کرده.
خبر این هستش که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته اینه که باز نزدیک است به محافل اطلاعاتی ایران. او گفته که در یکی از سالن‌های سینما که فیلم کوچه ملی ساخته مهرشاد کارخانی پخش می‌شد در سینما آفریقا، گفته که در این فیلم صحنه‌هایی هست از تاریخ سینما ایران، از جمله از فیلم‌های سهراب شهید سالس، امیر نادری و بهرام بیضایی. بعد این روزنامه جمهوری اسلامی گفته که هنگامی که در بعضی از این فیلم‌ها بهروز وثوقی بازی کرده بود، هنگامی که بهروز وثوقی بر به اصطلاح پرده ظاهر شد، تماشاگران حاضر در سالن به تشویق این بازیگر پرداختند. یعنی در واقع بازم نشون میده که تمایل مردم به کجا هست و از یه آدم مثل بهروز وثوقی که فیلم خیلی خوب بازی کرده و متأسفانه در جمهوری اسلامی اجازه نداره بازی کنه، هنوز او رو به یاد دارن و او رو تشویق میکنن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. خب وقت اون رسیده که برای رونق بیشتر برنامه‌مون پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی رو درباره رخدادهای ایران بشنویم، البته با صدای خودتون.
با سپاس فراوان و درود فراوان و تمام اون هم‌میهنانی که امروز در تظاهرات شرکت داشتند، می‌خواستم بگم که این جنبش با جنبش مصر هیچ ارتباطی نداره. نظر من اینه که ما داریم اون کاری رو انجام میدیم که یزگرد نتونست انجام بده و بعد از شر اینه یه جوری خلاص بشیم. با تشکر، دوباره ببینیمتون توی خیابون.
به نظر من تو هر تغییر و تحول اجتماعی مهمترین چیز صبر و ما باید صبر کنیم که ببینیم مردممون تو چه لول فرهنگی هستن. اینکه تمام قانون اساسی و هر چیزی که تا حالا باهاش بزرگ شدن بچه‌هامون رو بندازیم دور، این به جز اینکه یه پادر هوایی و تهاجم فرهنگی برامون داشته باشه چیزی نداره. در نهایت برای هر تغییری مهمترین چیز صبر و رشد فرهنگی مردم.
با این سیستمی که مردم ما میخوان با دولت ایران
مبارزه کنن، به هیچ جایی نمیتونن برسن. مردم ما باید حتما از وسایل استفاده کنن، از ابزاری استفاده کنن که بتونن از خودشون دفاع کنن، به خاطر اینکه اونا باید به مردم کشورهای دیگه مثل یمن نگاه کنن، ببینن اونا دارن چیکار میکنن، اونا از چوب یا از وسایل استفاده میکنن که بتونن با نیروهای پلیس مقابله کنن، در حالی که مردم کشور ما هیچ ابزاری رو در اختیار ندارن و نیروهای پلیس به هر شکلی که بخوان با مردم برخورد میکنن و اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. به خاطر اینه که پیشنهاد من اینه که مردم ایران حتما باید از ابزار و وسایل استفاده بکنن.
من از همه مردم ایران تشکر میکنم، مخصوصا شهرهایی که تجمعش مثل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان تجمعش خیلی بهتر بود، خیلی قدرتمندتر بود. تشکر کنم. شهر ما که نه خیلی اتفاق خاصی نیفتاد و من فقط به خاطر میبرندم به همه اونهایی که امروز فکر ولنتاین، خرید عید نوروز، خرید هر چیزی بودن جز این اتفاق، به همهش میگم واقعا هاشو به غیرت و تعصبتون که فکر هر چیزی هستید الا ایران و مردم واقعا همیشه سبز. متاسفم برای همه اونهایی که امروز فکر جنبش سبز نبودن و این افراد مطمئن باشن جنبش سبز پیروز میشه و روسیه هیچ میمونه برای این افراد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221 12 41 13.